شاخ و برگ هم داده شده است. ولی به هر حال چیزی که مشخص است تأثیر این شعر رودکی بر امیر سامانی است که در تاریخ ماندگار شده است. رودکی شاعری بسیار پرکار بوده و بیش از 100 هزار بیت شعر سروده است. دریغ که از این شاعر بزرگ زبان فارسی اکنون چند صد بیت شعر بیشتر باقی نمانده. ولی همین ها هم از قوت طبع این شاعر حکایت می کند و به درستی که این شاعر را آغازگر جریان بالنده شعر فارسی می توان دانست.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی.
در این لحظه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان می‌کنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری، یکی از سوال‌هایی که همیشه از اهل شعر می‌کنند، حالا اهل شعر که میگیم هم شاعرها هم کسانی که دوستدار شعرن، شعر میخونن، با شعر سر و کار دارن، دلبستگی دارن به شعر، این است که خب اینها به چه درد میخوره؟ اصلا با خوندن شعر به کجا میرسی؟ این همه سال شعر گفتی و شعر خوندی به کجا رسیدی؟ فایده این کارها چیه؟ مثلا بشینی ساعتها شعر بخونی، بخوای گره کشایی کنی از زبان مثلا خاقانی و انوری و یا پیچیدگی های مثلا ذهنی بیدل، و خب این فایدهش چیه؟ بشینی مثلا غزل های سعدی رو حفظ بکنی و با خودت تکرار بکنی، به کجا میخواهی برسی؟ واقعیتش این است که اون جایی که میخواهیم برسیم از نظر ذهنیت عمومی معمولش این است که خیال میکنن اگر انسان راه میانبری به طرف پول و به طرف کار نکردن و پول در آوردن پیدا کرد، به جایی رسیده است، یا راه میانبری به این که چهره خیلی مشهوری بشه، همه بشناسنش، که باز اون خودش مقدمه پول در آوردن بی زحمت دیگه، راه میانبری به این که مثلا یه مقامی بشه، پستی بگیره، لابد به جایی رسیده. و اگر که مثلا اهل شعر بود، اهل مطالعه بود، اهل ادبیات بود، اهل دلبستگی به زیبایی بود، به جایی نمیرسه. من عرض میکنم خطاب به این دوستانی که اینجوری فکر میکنن که همه فعالیت هایی که انسان میکند برای این نیست که به اون جا برسه، یعنی به پول در آوردن بی زحمت. انسان دلبستگی هایی دارد که اساساً به واسطه اون دلبستگی هاست که انسانیتش تعریف میشه. یکیش دلبستگی به زیباییه. مثلا ما چرا توی حیات خونمون، توی هر جایی که امکان داشته باشه محیط کارمون، مثلا گلدان میگذاریم؟ با گلدان به کجا میرسیم؟ بدون گلدان نمیتونیم کار کنیم. چرا لباس هامون رو تزیین میکنیم؟ مثلا علاوه بر این که لباس هست، زیبایی هم داره، هماهنگی رنگ داره، مثلا گل داره، نقشه داره. چرا سفره غذامون رو تزیین میکنیم؟ به کجا میخواییم برسیم؟ خب غذاست دیگه، میاریم میگذاریم میخوریم. اساسا انسان بدون دلبستگی های عاطفی و بدون تعلق به زیبایی نمیتواند زندگی بکند. شعر هم بخش مهمی از همین دلبستگی است. یعنی اساسا کسانی که با شعر سر و کار دارن میفهمن که زیبایی ها و دلنشینی ها و دلربایی های شعر غیر از اون مسئله دانش ادبی و تحلیل و مطالعات ادبی، لذت بردن از شعر مثل لذت بردن از همه چیزهای دیگری است که زیباست. مثل لذت بردن از مثلا کوهنوردیه. کوهنورد وقتی میرود به کجا میرسد؟ خب به قله میرسه، ولی دوباره برمیگرده میاد دیگه، نه؟ اما لذت میبره از اینکه این کار رو میکنه. اون لذت حاصل از زیبایی است که برای اهل ادبیات میماند. و الا عرض میکنم که نه، از شعر به هیچ جایی از اون جاها نمیرسیم که در واقع دسترسی ساده به پول بدون کار کردن و بی زحمت است. حتما از شاعری به این نمیرسیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا درودی دیگر، بدرود. Thank you.
ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. 12 کنفرانس امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک روز دوشنبه 6 اوت با هدف بررسی مسائل مانند زنان، تروریسم و وضعیت سیاسی افغانستان آغاز به کار کرد. در این نشست ده ها تن از دانشمندان، متخصصان، دیپلمات‌های کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی و آمریکا از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان و جان سبکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان حضور دارند. انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان در صفحه 1 خود نوشته است که در این نشست دو روزه و تهدیدات تروریستی در افغانستان، نقش دیپلماسی و تحریم‌ها، آینده زنان در فضای سیاسی، جایگاه دین در حکومتداری و مسئولیت جامعه جهانی در قبال بحران انسانی و امنیتی افغانستان پرداخته خواهد شد. در ادامه آمده است در 12 دور کنفرانس امنیتی هرات به جای روایت‌های کلیشه‌ای درباره صلح و توسعه، روی این واقعیت تمرکز خواهیم کرد که چگونه باید از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب گذار کرد. داوود مرادیان رئیس انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان و بنیانگذار گفتگوهای امنیتی هرات، هدف اصلی از برگزاری منظم این همایش را فراهم آوردن فضایی برای گفتگو جهت درک بهتر عوامل و زمینه‌های منازعه چندبعدی افغانستان و شناسایی زمینه‌های همکاری‌های مشترک برای ایجاد ثبات و صلح دائمی در این کشور عنوان کرده است. و گفته وی کنفرانس امنیتی هرات ایستگاهی برای سه نوع گفتگوی شفاف و آزاد بین نخبگان سیاسی افغانستان، بین بازیگران درگیر در مسئله افغانستان و بین نخبگان افغانستان و نخبگان و سیاستگزاران و سیاستسازان بیرونی است. مرادیان همچنین گفت طالبان نیز هر سال به این کنفرانس دعوت شدند. شایان ذکر است دورهای نخست تا نهم کنفرانس امنیتی هرات بین سالهای 2012 تا 2020 در شهر هرات و دورهای دهم و یازدهم آن پس از تسلط طالبان بر افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در نشست پیشین که سال گذشته دوشنبه تاجیکستان میزبان آن بود، وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان و بحث و بررسی گذاشته شد و 150 شرکت کننده از 20 کشور و همراه نمایندگان سازمان‌های بین المللی و نیز نمایندگان گروه‌های سیاسی و مقامات حکومتی پیشین افغانستان در آن اشتراک داشتند. سفیر قزاقستان در افغانستان در سفر به ولایت هرات با مقامات محلی ولایت از جمله والی و جمعی از تاجران و فعالان اقتصادی ملاقات و پیرامون گسترش روابط تجاری و ترانزیتی دو کشور تبادل نظر کرد. رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات در گفتگو با رادیو دری به اهمیت این سفر اشاره کرد و گفت هرات همکنون به یکی از شهرهای مهم اقتصادی منطقه مبدل شده است. گزارش داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
سفیر قزاقستان در افغانستان در سفر به ولایت هرات با مقام‌های محلی این ولایت از جمله والی هرات و جمعی از تاجران و فعالان اقتصادی ملاقات کرد. در این دیدارها طرفین پیرامون گسترش روابط تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان تبادل نظر کردند و بر اهمیت تقویت این روابط تاکید شد. رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات در گفتگو با رادیو دری به اهمیت این سفر اشاره کرد و گفت هرات هم اکنون به یکی از شهرهای مهم اقتصادی منطقه تبدیل شده است. وی به نقل از والی هرات افزود در حال حاضر هرات با توجه به موقعیت جغرافیایی خود فرصت‌های زیادی برای تقویت روابط تجاری و ترانزیتی دارد.
در این دیدار والی محترم هرات بیان داشت که هرات با روی کار آمدن امارت اسلامی و تامین امنیت حالا به یک شهر مهم اقتصادی در منطقه تبدیل شده است که با فعال سازی دفتر تجارت قزاقستان در هرات روابط تجارتی بین دو کشور گسترش پیدا کرده و ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها بیشتر شود.
فیضان با اشاره بر اینکه والی هرات در این دیدار بر اهمیت بهبود زیرساخت‌های ترانزیتی تاکید کرد گفت با اتصال خط آهن تورغوندی و اسلام قلعه به دو خط آهن هرات مزار و هرات قندهار منطقه به یکدیگر وصل می‌شود که این امر فرصتی برای گسترش روابط تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه قزاقستان فراهم خواهد آورد.
قزاقستان از نظر اقتصادی یک قدرت مسلط آسیای مرکزی است و بیش از 60% تولید ناخالص داخلی منطقه را تامین می کند. منابع غنی نفت و گاز جایگاه این کشور را در معادلات منطقه‌ای و بین المللی تقویت کرده. بنابراین ما نیاز داریم به این کشور روابط اقتصادی تجارتی داشته باشیم، روابط دیپلماتیک و سیاسی داشته باشیم و اونا هم نیاز داره که از افغانستان و از ترانزیت افغانستان استفاده بکنه.
از سوی دیگر گزیز اکباسوف سفیر قزاقستان در کابل در این سفر از گسترش روابط تجاری و ترانزیتی به افغانستان استقبال کرد و بر همکاری‌های بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید نمود و افزود که با توجه به موقعیت استراتژیک هرات و ظرفیت‌های اقتصادی این ولایت امید است که در سال‌های آینده سطح مبادلات تجاری بین افغانستان و قزاقستان افزایش یابد.
تجارت بین قزاقستان و افغانستان به نظر ما بیش از 3 میلیارد دلار است که هم افغانستان برای صادرات محصولات خود پتانسیل خوبی را داره، هم قزاقستان برای صادرات به قزاقستان مخصوصا گندم و آرد را میتواند به افغانستان صادر کنه.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت افغانستان نیز در ملاقات با سفیر کشور قزاقستان از فعالسازی خانه تجارت این کشور در هرات ابراز خرسندی کردند. سعید صدیقی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این باره گفت با راه اندازی این خانه تجارت سطح مبادلات تجاری میان دو کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و این امر می تواند به نفع اقتصاد افغانستان و قزاقستان باشد. وی همچنین از تلاش‌های اداره محلی هرات در زمینه تقویت روابط تجاری و ترانزیتی با کشورهای منطقه قدردانی کرد.
به خاطر روابط بهتر تجارتی تجار ما نیازمند به ای است که در قسمت سهولت ویزا برای اونا فراهم شه. تا زمانی که تاجر افغانی ما نتونن سفر داشته باشن با کشور قزاقستان نمیتونن بازار بهتر در قزاقستان به دست بیاریم.
رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات به تلاش‌های مشترک افغانستان و قزاقستان برای گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی اشاره کرد و گفت این روابط در آینده نزدیک به یک سطح جدید از تعاملات اقتصادی خواهد رسید. تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل در مبادلات تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌تواند برای رونق اقتصادی هرات و افغانستان کمک شایانی کند.
روابط افغانستان و قزاقستان روابط امروزه نیست، بلکه روابط رسمی و دیپلماتیک میان افغانستان و قزاقستان از سال 1993 با ایجاد سفارت افغانستان در الماتی آغاز شده. در سال 2003 قزاقستان سفارت خود را در کابل باز کرد.
سفر سفیر قزاقستان به هرات و دیدار با مقام‌های محلی این ولایت گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و قزاقستان است. امیدها وجود دارد که با ادامه این تعاملات و همکاری‌ها سطح مبادلات تجاری و ترانزیتی دو کشور در آینده افزایش یابد و هرات به عنوان یک مرکز مهم اقتصادی در منطقه نقش بیشتری در این فرایند ایفا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک کست ویدیویی مقامات طالبان را دست به ماشه توصیف کرده و از مردم افغانستان خواسته است که از وقوع یک جنگ دیگر جلوگیری کنند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک کست ویدیویی که در پایگاه‌های خبری وابسته به حزب اسلامی پخش شده است، به اختلافات درونی طالبان اشاره می‌کند، اما زمان و مکان دقیق این ویدیو مشخص نیست. او در این ویدیو می‌گوید از یک طرف به طرف دیگر فایر می‌شود، مردم عام از وطن فرار می‌کنند، به جای اینکه 8 میلیون مهاجر به کشور برگردند. از سوی دیگر ایران، پاکستان، ترکیه و آمریکا هم اخراج می‌کنند، اما در تعداد مهاجران ما کاهش نیامده است. حکمتیار در این سخنرانی راه برون رفت از این وضعیت را همکاری و همیاری مردم افغانستان برای جلوگیری از یک جنگ دیگر عنوان کرده و از احتمال جنگ داخلی و خارجی هشدار داده است. وی در ادامه از آن کرده که افغانستان در شرایط کنونی به یک شورای بزرگ نیاز دارد، اما او از لوی جرگه به گونه مشخص نام نبرده است. حکمتیار بیان کرده که رهبر یک نظام اسلامی باید مستعد و دارای اوصاف پیامبران باشد و در انتخاب او مردم کشور نقش داشته باشند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین افزوده است ما به یک حکومت قانونمند نیاز داریم که مسئولیت‌هایش معلوم و صلاحیت‌هایش مشخص باشد، اما متأسفانه ما در حال حاضر یک میثاق ملی و قانون اساسی نداریم. گلبدین حکمتیار در ماه‌های اخیر به صراحت از ساختار قدرت سیاسی طالبان و اقداماتی مانند تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران انتقاد کرده است. برگزاری نشست مشترک میان مقامات دولتی و بزرگان محلی 4 ولایت شمال شرقی افغانستان تحت نام اتحاد و همبستگی در تخار، عنوان گزارش ارسالی همکارم سمی خاوری است.
برگزاری نشست مشترک میان مقامات دولتی و بزرگان محلی 4 ولایت شمال شرقی افغانستان زیر نام اتحاد و همبستگی در تخار، مقامات بلندپایه حکومت محلی و بزرگان قومی ولایت‌های بغلان، بدخشان و کندوز در تخار گرد هم آمده اند تا با شریک‌سازی دستاوردهایشان برای مردم و بررسی مشکلات آنان پایه اتحاد و یکپارچگی را مستحکم بسازند. مولوی احمد شاه حنیف از بزرگان ولایت بغلان در این نشست گفت در حکومت‌های گذشته فرهنگ دزدی و غارت عام شده بود و دشمنان اسلام و افغانستان اجازه پیشرفت و ترقی را نمی‌داد. این روحانی با اشاره بر پروژه قشتبه افزود اکنون فصل آبادی فرا رسیده است.
نمونه بزرگ شما براتان میگم او کانال قشتبه است. شما میدانیم که کانال قشتبه به زبان کوچک یاد میشود، یک پروژه بزرگ و عظیمی است که تمام دنیا را به لرزه آورده و ای که نصیب من و شما شده از برکت نظام اسلامی است.
مولوی سنت الله معاون ریاست استخبارات ولایت بدخشان در این نشست گفت مردم افغانستان طی 4 دهه گذشته آرامش و مسئولیت نداشتند و اکنون با حاکمیت آنان در کشور جدا از تأمین امنیت، فضای همدلی و صمیمیت نیز بیشتر شده است. معاون ریاست استخبارات بدخشان با اشاره بر نشست ویانا گفت همه یک پروژه است و هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
جنجال ها و کشماکش هایی که در این سرزمین بوده، این ملت در آتش سوخته بود. زن او مرد، پیر او جوان این سرزمین همیش در آتش غم می سوختن. والله جز از یک برنامه تجارتی چی دیگه باشه؟ چی کردنه؟ به قوم بدخشان، بار تخار و قندوز را بقلان، چی کرد این مردم در 20 سال از بیرون در افغانستان پیسه میباره؟ چی کار کرد براتان؟
مولوی عبدالرحمن حقانی والی بغلان در این نشست مشترک افزود جنایت جنگی قدرت‌های جهان از اتحاد جماهیر شوروی تا آمریکا طی چند دهه اخیر در افغانستان فراموش نشدنی است، اما به گفته او با حاکمیتشان در کشور همه شکست خورده اند و دیگر جای برای زورگویی و غارت نمانده است. او از مقامات حکومت پیشین خواست که به کشور برگردند و جان و مالشان حفظ خواهد بود. مولوی سمیع الله حزب الله که جدیداً به حیث والی تخار گماشته شده است در این نشست با اشاره به سران حکومت گذشته در افغانستان گفت به کشور برگردند و جای غلامی به کشورهای غربی زندگی انسانیشان را در داخل افغانستان پیگیری نمایند. این نشست که با حضور مقامات ملکی و نظامی 4 ولایت شمال شرقی در تخار را اندازی شده بود، در آن بزرگان محلی از اقوام مختلف نیز شرکت کرده بودند. نشستی که مسئولان در آن مردم را به اتحاد و یکپارچگی دعوت و از آنان خواستند که نظام کنونی را حمایت نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین حضور گسترده و عظیم مردم در تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین را نشان دهنده صلابت مقاومت و بیانگر عمق ریشه‌های مردمی رویکرد مقاومت در وجدان امت اسلام دانست. جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه اعلام کرد تشییع جنازه تاریخی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی این حزب قدرت و تداوم مقاومت را ثابت و موزل وجودی پیشروی دشمن صهیونیستی را برجسته کرد. جنبش جهاد اسلامی در این بیانیه افزود شهید سید حسن نصرالله و یاران این رهبر از سرسخت ترین مدافعان آرمان فلسطین بودند و هرگز از تاکید بر محوریت قدس و لزوم حفاظت از آن در برابر نقشه‌های یهودی سازی و شهرک سازی دست بر نداشتند. در بیانیه جنبش جهاد اسلامی آمده است که شهادت سید حسن نصرالله و یاران او گواهی روشن است به اینکه مقاومت در برابر اصول خود سازش نمی کند، بلکه با فداکاری خونها را در راه نجات سرزمین و اماکن مقدس تقدیم می کند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:02:43 شام به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان سپاس و خداوند منان یار و یاورتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. ساعت 5:15 و وقت افغانستان است و زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوب ما در برنامه بوی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی رسیده است تا حواری من، اگر دوباره ببارد به خشک سالی من.
همیشه منظرم از دور دیدنی تر بود، خود اعتراف کنم بوریاست قالی من.
تو ای که هستی ما از توست،
با یاد تو ای مهربان ترین مهربانان.
شما از خرد کلام سلام.
با مردم با وفا و صمیمی افغانستان، به خصوص شما جوانان درود.
بی تعارف میگیم که دوستتان داریم.
بی تعارف میگیم در دل ما جای دارین.
بی تعارف لطفا بیاین روی موج جوانی
و بی تعارف هم گپای خود بگوین.
ارغوان حیدری هستم.
و ما هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه.
خانم مریم وزگری صدابردار امروز برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
و گزارشگرای برنامه خانم ها شیما وفا در هرات، غزل حسین زاده هم در مشهد. با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها:
در ایران 3826
0794-717144، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله،
میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سیفه فارسی.
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم. فارغ التحصیل
هستم. علیرضا احمدی هستم. باشنده کابل.
من خداوند
خدا مهربان یلدا جیرمی
هستم. یک تن از
مسئولین. بسم الله الرحمن الرحیم. من مسجد محمدی هستم. یکی از شهروندان ولایت هرات.
نواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن هستم.
شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی از این قرار هست دوستان عزیز: 2098 999 10 56 459.
parsday.ir/dariri هم که ما هر روز اعلام میکنیم آدرس سایت رادیو دری است. چون شما دوستان عزیز از اون طریق هم میتونین برنامه رو بشنوید، ما یادآوری میکنیم و دوستان عزیزی که در ایران هستن از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونن در همین ساعت برنامه ما رو بشنون. @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست، اونجا میتونین ما رو دنبال بکنین. اونجا هم نظرهایتون راجع به برنامه ما اگر که بگین، همکاران ما به ما منتقل خواهند کرد.
موضوع هفته برنامه روی موج جوانی دوستان گل جوان تعارف هست. سوالی که از شما پرسیدیم از شنبه تا چهارشنبه ایست که شما چقدر اهل تعارف و صلا زدن هستید و در کجا بیشتر تعارف میکنید؟
امروز از این میگیم که در کجا نباید تعارف کنیم و صلا بزنیم.
بله،
جمع نیست، رفیق خود تعارف میکنن که بفرما.
پدر یا مادرتان صحتمند نیست، با صلاح و تعارف من میمانین و مهمانتان رو در تعارف میکنین.
خانه خودتان نیست، یک نفر دیگر هم تعارفی میبره.
شما دعوت هستین ولی کسای دیگر هم تعارف میکنین که شما هم همراهی ما بیاین.
جیبتان خالیس میگن، من پیسه غذای کل گره حساب میکنم.
خودتان کار دارین، برفیقتان میگین شما خاطر جمع برو ما کارهایت انجام میتون.
دوستتان این تعارف ها را واقعا جدی میگیره یعنی؟ و به نظر شما اصلا این تعارف ها به نظرتان درست هست؟
بیاین که بخش اول برنامه روی موج جوانی رو مثل هر روز بشنویم خانم حیدری.
بله.
در ادامه باز ما و شما مفصل در این باره گپ بزنیم.
بریم. گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جوان، امروز چند نکته کلیدی که همیشه با آن سر و کار داریم را خدمتتان تقدیم میکنیم. ورزش کن حتی اگر در اوج مشغولیت باشی. جسمت باید تحرک داشته باشد، حتی اگر پیاده روی یا شنا باشد. غذایت را کم کن، هوس خوردن را ترک کن که هیچ خیری درش نیست. خودت را محروم نکن از خوردن، ولی مقدارش را کم کن. تا جای ممکن کمتر از موتر استفاده کن. سعی کن پیاده بری سر کار و یا هر جای دیگری. از عصبانیت دوری کن، قهر و ناراحتی را ترک کن. سعی کن مسائل را آسان بگیری، خودت در شرایط ناراحت کننده قرار نده. همه اینها سلامتیت را از بین میبرد و بر روحیت صدمه وارد میکند. نه حسرت کسی را بخور و نه حسرت کاری که نمیتانی انجامش بدی و نه حسرت چیزی که نمیتانی به دستش بیاری. از ذهنت کنارشان بزن، اصلا فراموشش کن. فروتن باش و باز هم فروتن، که پول و مقام و قدرت و نفوذ و همه چیز با غرور خود بزرگ بینی از بین میرود. اما متواضع که باشی همه دوستت خواهند داشت و خداوند هم قدر و منزلتت را بالاتر خواهد برد. موهای سرت که سفید شد با این معنا نیست که داری به آخر عمرت نزدیک میشی، بلکه نشانه ای است که زندگی بهتری داره آغاز میشه. خوشبین باش. خاطره بساز، برو سفر، خودت را با خوشی های حلال دنیاوی سرگرم کن. ارتباطت با خدا هرگز قطع نکن که عبادت برگ برنده تو در دنیاست. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت 5:29 به وقت افغانستان هست. دوستان عزیز و شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین با موضوع تعارف.
بله.
خب تعارف چی داره دوستان؟ خودم بگم؟
بگین خودتون بگین.
تعارف آمد نامد داره؟
یعنی بعضی وقتا خوب است تعارف نکنی؟
بله خب تعارف آمد نامد داره، یعنی بعضی وقتا که یک نفر تعارف میکنی خودت و حتی خانواده تا دغم میمونی.
ای تو مواقع میگن که تعارف آمد نیامد داره، یعنی تو پیشبینی میکردی که طرف مقابل تعارف شما را قبول نکنه ولی برعکس میشه و او قبول میکنه.
بله، بعضی از تعارفانی فقط خوب نیست، که حتی میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه.
وقتی نتونی از کسی پذیرایی کنی، تعارف خودش یک قسم به احترام است.
آفرین. خودتان و همکارانتان سخت کار دارین، از طرف دیگه یک دوست و همکار دیگر تعارف میکنین که بیای اتاقتان.
از این طرف صاحب کارتان میگه تیز شوین، نزدیک عید است و مشتریان منتظر هستن. از اون طرف شما به یک نفر تعارف کردین و او هم با شما به محل کارتان آمده و یک سر گپ زده رئیس.
همکارتان میگه من کار دارم، زود میایم، کارم این دوستیه رو انجام بده. کدش تعارف داری؟ نیه گفته نمیتونی، خودتم یک کد کار داری.
بله، برای رئیستان کار دارین و چون همراهش تعارف دارین نمیتونین گپ خودا بزنین.
اثرای این قسم تعارف ها را بعضی از ما چشیدیم. به نظر ما نوشته کنین، کلان هم نوشته کنین و پشتم و اتاقتان بزنین که اینجا تعارف ممنوع است.
موافق هستم کاملا با شما. راست میگین خانم ایدری، محل کار جای تعارف نیست. خب نیست 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 نیست.
دیده میشه یک از افراد است که تعارف در زندگیشان لازم است و بدون تعارف نروک تمام مسائل را که دارن نشان میتن و بیان میکنن، چیزایی را که در قلبشان است و میخواین واقعا بیانش بکنن بیان میکنن. و به نظر ما افراد مثل کسایی که تعارفشان کمتر است، اینا موفقتر هستن و بهتر عمل کردن.
خانم حیدری،
بله.
چه خوب است آدم با یک جایی که همیشه دلت میخواه اونجا باشی تعارف بکنن.
چقدر عالی میشه و هم یک دفعی.
بله.
بدونی که توقعش داشته باشی.
بله، حالا من این فهم مقصود شما است، اما مقصود ما شاید حد زده باشین.
حد میزنم که ما رو میخواین یک جای خوب ببرین شما ما شنونده ها را.
بله، همراه میشیم با همکار خوب ما خانم بیات، زینب بیات، که همین لحظه در کربلای معلا هستن. همین یک ساعت پیش، ببخشین کلامتان رو قطع کردم، یک ساعت پیش گفت به همه همکارا سلام برسانین، جایتان خالی، نایب زیارتان هستم و آب و هوای کربلا هم بین الحرمین که دیگه بیخی دیگه یک آب و هوای خوب است. این روزا حال هوایش هم فرق میکنه.
بله دوستان، بفرمایین کربلا.
بله،
سلام و درود به شنونده های خوب برنامه روی موج جوانی و همکاران خوبم. من در بین الحرمین هستم، یک سو حرم مطهر حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و سوی دیگر حرم حضرت عباس علیه السلام باب الحوایج. رفت آمد است، زائرین است که با ارادت و عشق تمام در حرکت در بین الحرمین و من نایب زیاره شما هستم. بسیار لحظات عزیزی است، فقط باید تجربه کرده باشی که بتانی درباره صحبت بکنی این حس سرشار از عشق را. زائرانی از کشورهای مختلف، مشخصا از ایران، هندوستان، پاکستان و به صورت محدود زائران افغانستانی را هم دیدم. مردم با تمام امکانات، مردم عراق میزبان هستند و کوشش میکنند که منازل خودشان را در اختیار زائران قرار بدن و با تمام وجود پذیرای زائران باشند. خوشحال هستم که این لحظه عزیز را با شما شریک ساختم. از جمله آدابی که اینجا من
در حرم مطهر حضرت عبدالله الحسین علیه السلام دیدم عروس خانم ها و آقا داماد هایی بود که لحظه عقدشان را در حرم جشن می گرفتن و اطرافیانشان چاکلیت می انداختن و لحظه زیبایی بود، لحظه ای که شور و شادی آغاز یک زندگی را در چنین فضای عزیزی تجربه می کردن. نایب وزیاره همه شما هستم، انشالله که خدا نصیب بکنه این زیارت عزیز را و این لحظات عزیز را برای همه همکاران ما و همه شنوندای عزیز. خوشحال شدم که در این لحظه عزیز با شما ارتباط برقرار کردم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. زینب بیات، کربلای معلا.
مولا 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 آپ پلا کو درود و سلام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ پلا کو درود و سلام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ مولا اور ہم غلام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ پلا کو درود و سلام
تشکر میکنیم از همکارمان خانم زینب بیات که در این ماه عزیز شعبان ما را به زیارت کربلا تعارف کردن و بردن.
بله، خوش با سعادت خانم بیات و همه ای کسایی که این روزها در کربلای معلا هستن و زیارات عتبات عالیات زیارت میکنن و خلاصه حال هوای اونجا را از نزدیک درک میکنن و حس میکنن.
بله، واقعا سعادت میخواه.
بله.
خب از این میگفتیم که در کجا نباید تعارف کنیم و از تعارف در محیط های کاری میگفتیم.
خب
آقای موحد، دوستان عزیزش میدونستن که تعارف بیش از حد در محیط های کاری باعث میشه که نگاه دیگران به شما تغییر کنه و شما را یک نفری بدانن که اعتماد به نفس کافی ندارین؟
هیچ میدونستم که تعارف و خصوص در گفتگوها و مذاکرات مهم باعث میشه که فرصت های خوبی را از دست بدین؟
هیچ میدونستن که تعارفی بودن شما باعث شده که رئیس شما نتونه به شما اعتماد کنه و بعضی از کارهای مهم را به شما بسپاره؟ چرا که ممکن هست به خاطر تعارفی بودنتان به شرکت ضربه بزنین.
تعارف در محیط های کاری یک پیامد منفی دیگه هم داره؟
حس میزنم که از چه پیامدی میخواین بگین آقای موحد.
از چه پیامدی؟
ممکن است دیگران از ما شما سوء استفاده کنن یا به حرفای ما اهمیت ندن و حرفای ما را جدی نگیرن.
درود بر شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به تمام شنوندگان عزیز. من یک تن از باشندگان شهر کابل اسم نعمت الله فرزند روحلا هستم و همینجا در خدمت شما هستم. وقتی که ما به شخص تعارف میگنیم و هرگاه از قلب ما و صمیم دل ما میباشه، زیرا آن شخص برای ما عزیز است که ما آن را تعارف میگنیم، در غیر آن صورت که تعارف نمیگنیم. در کشور عزیز ما تعارف من حیث یک رسم رسوم عنعنوی است که همه افراد از او برخوردار هستند. ولی در هر منطقه و هر ولایت ما فرق میکنه. بعضی از ولایت های ما بیشتر مهمان نواز هستند، اما در کل تمام از ولایت های ما مردم مهمان نواز دارند که تعارف بسیار زیاد به اشخاص بیرونی و یا داخلی میداشته باشند.
ما روزه قبل هم گفتیم اگر تعارف میکنیم و شما دوستان عزیز یا به دوستای دیگه ما همکارای ما، تعارف های ما دلی و قلبی است. به خاطر همیام با از صمیم قلب تعارف میکنیم شما را به بخش
چهار فصل. چهار فصل.
خدای عزیز و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز. امروز هم از بخش چهار فصل همراهتان هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری. روزگاری در قریه دوردست نعلبندی زندگی میکرد که گاهی تندخو و بد اخلاق میشد. یکی از روزا مردی از اهالی قریه قاطر خود پیش نعلبند برد و گفت: میخوایم که نعلهای ای حیوان عوض کنی. نعلبند گفت: برو که امروز حالا حوصله ای کار ندارم، برو. صاحب قاطر گفت: خیکی بیاگو. نعلبند گفت: نمیدانم. صاحب قاطر ناراحت شد و گفت: تو که حالا حوصله نداری، چرا امروز به دکانت آمدی؟ خب ده خانهت خواه میکدی دیگه. نعلبند این حرفه که شنید از جای خودش بلند شد و یخن مرده گرفت. چیزی هم نگذشت که دعوای سختی بین اونا در گرفت. چون که دعوا سخت بود، ناگهان مرد در زمین افتاد و دیگه نتانست که از جایش بلند شود. اهالی قریه آمدن و نعلبند گرفتن و بر مجازات پیش قاضی بردن. قاضی گفت: ای چه کاری بود که کدی؟ هیچ میدانی کشتن آدم مجازات مرگ داره؟ نعلبند گفت: بله جناب قاضی. قاضی گفت: خی چرا ای کار کدی؟ نعلبند گفت: اشتباه کدم، دیگه از این کارا نمی کنم. قاضی گفت: بله دیگه زنده نیستی که از این کارا بکنی. در همین وقت بود که یکی از اهالی قریه گفت: جناب قاضی، این مرد را آزاد کنی، یعنی او را هم آزاد کنی، او را هم ببخشید. قاضی گفت: از چه خاطر؟ مرد گفت: برای این که آبادی ما یک نعلبند بیشتر نداره، اگر او کشته شوه چه کسی اولاغ و قاطرای ما را نعل می کنه؟ قاضی فکری کرد و گفت: خب بالاخره یک نفر باید مجازات شوه دیگه. حالا که نمیشه نعلبند مجازات کنین، بقال قریه را مجازات میکنیم. این قسمی مشکل راحت تر حل میشه. در همین وقت یکی دیگر از اهالی قریه گفت: جناب قاضی، ما در یابادی یک بقال بیشتر نداریم. اگر این بقال مجازات شوه، ما پیش کدام بقال بریم؟ قاضی باز هم فکری کرد و گفت: درست میگین، عقل ما به این جاها نرسیده بود. حالا چیکار کنیم؟ به نظرتان چه کسی را مجازات کنیم؟ اهالی قریه ساکت شدن و جوابی ندادن. خود قاضی گفت: ببینو، در یابادی چند نفر تونتاب حمام داری؟ تونتاب حمام همو کسی است که
در آتشدان حمام آتش میافروزه. در واقع او کسی که آب حمام گرم میکنه. یکی گفت دو نفر. قاضی خوش شد و گفت خب یک نفرم میتونه کاری دو نفر انجام بده. اول یک کمی کارش زیاد میشه ولی خب کم کم عادت میکنه. چند نفر به حمام رفتن و او کسی که در حمام کار میکده دیدن و آوردنش. او گفت از جانم چی میخواین؟ قاضی گفت برای ای که نعلبن یک نفر کشته تو باید مجازات شوی. مردی بیچاره گفت مگرم دیوانه شدین؟ قاضی گفت اشتباه میکنی؟ ای کار از روی عقل است. اگر این روستا نعلبن نداشته باشه چی؟ اگر این روستا بقال نداشته باشه چی؟ مرد بیچاره گفت خب اگر هم حمام قریه یک نفر داشته باشه که آتشدان حمام روشن کنه خب زود خسته میشه دیگه. قاضی سر بالا انداخت و گفت عیبی نداره. او یکمی خواه میکنه و ماندگی و خستگی از سنش میبرایه. ولی کار بهتر از نداشتن نعلبند و بقال است. او مرد بیچارهی که ده حمام کار میکده بردن تا مجازاتش کنن. او ده حال رفتن فریاد زد، گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری. از او به بعد اگر قاضی در قضاوت و داوری راه عدالت در پیش نگیره، ای ضرب المثل حکایت حالش می شو و میگن گناه کرد در بلخ آهنگری و شوشتر زدند گردن مسگری. سپاس از همراهیتان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
تشکر میکنیم از همکارمان خانم احمدی که بخش چهار فصل را اجرا کردن. تقدیم به همه شما دوستان عزیز. بریم سر وقت ادامه موضوع. یک بچه بخوانم آقای موحد.
بفرمایین بفرمایین.
میگه چون که از دیروز تا حالا تعارف کرده ایم، پس بلا شک تا خود فردا تعارف میکنیم.
خدا خیر پیش بنا.
بله که بعضی از ما خیلی تعارف میکنیم.
بله بله، به قول معروف مزه تعارف رو بیخی میکشیم.
بله تعارف های زیاد در بین دوستان به نظر من که خب اصلا خوب نیست، چون صمیمیت ها را از بین میبره.
بله.
چون شخص احساس میکنه که شما خود با زحمت مندازیم.
بان بگویم که بعضی از تعارف ها به جای ای که دلها را نزدیک کنه فاصله ها را زیاد میکنه.
یک مثال میزنین؟
مثالش ایست که شما از چیز ناراحت هستین ولی چون تعارفی هستین نمیگین.
بله.
خب نگفتن حقیقت رابطه ها را تضعیف میکنه، نمیکنه خانمای داری؟
دقیقاً دقیقاً. وقتی شما احساس واقعی خود را از دوست خود، از فامیل خود، خانواده خود پاتی میکنین، او از دست شما ناراحت میشه و ممکن است به خاطری که صداقت نداشتین با شما قطع رابطه کنه.
اما نیک به سعادت اونایی که با دوستان و اطرافیانش حتی آبران پیاده مهربانی، عشق و غزل تعارف میکنن. به قول شاعر قدم بزن وسط شهر با صدای بلند، به آبران پیاده غزل تعارف کن.
به به.
نام خدا. با سلام و درود به شما و شنوندگان نهایت عزیزتان، آرزو میکنم که سلامت و سرحال باشید. تعارف امو برخورد مؤدبانه و احترام و وقار فردی یک شخص است که در برخورد با افراد دیگه و انسانهای دیگه به نمایش گذاشته میشه و بیشتر این واژه در ایران مورد کاربرد قرار میگیره و ایرانی ها بسیار زیاد از استفاده میکنه و واقعا در معنا و مفهوم تعارف هم و میدانن میفهمند آنچه را که میگن. تعارف کردن امو پیشنهاد تأکیدی یک فرد است که تا گاهی اگر انجام قصد انجام یک کار را نداشته باشم، اگر تأکیدی صورت بگیره یا اگر تکرار شود، اما نهایت ادب و خلوص نیتش اگر اثبات